أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين یکی از مباحثی که در بحث عام و خاص مطرحه و البته بیشتر در کلمات قدما مطرح بوده این هست که آیا عام و خاص از صفات لفظند یا صفات معنا؟ یعنی ما باید بگیم این لفظ عامه یا بگیم این معنا عامه؟ میدونن دوستان قبلا هم زیاد راجع به صحبت کردیم که ما یک لفظ داریم که خب میتواند از مقوله کیف مسموع باشه، این یکی از دهن من خارج میشه و گوش شما او رو میشنوه، صوته. میتونه مکتوب باشه، کیف مبصر باشه، اینی که روی کاغذ مثلا مینویسید کل رجلین کاف لام مکتوب میشه. اینا لفظه. به ازای لفظ ما در ذهنمون یک معنایی داریم، یه مفهومی در ذهن به ازای لفظ وجود داره. البته اینجوری نیست که هر لفظی یک مفهومی یا به تعبیر یک معنایی داشته باشه، ممکنه الفاظ بی‌معنا باشه، مثل دیز. دیز لفظ معنام نداره. ممکنم از شما در ذهنتون مفاهیمی داشته باشید که براش لفظ ندارید. این اتفاق معمولا برای کسایی که خواب میبینن زیاد اتفاق میفته. شما یه چیزی در خواب میبینی نمیتونی بیانش کنی، میگی رفتم یه جایی، میدونید یه جوری بود، هم سبز بود هم آبی بود، هم بزرگ بود هم کوچیک بود. نمیتونی لفظ برای این که اون معنایی که در ذهن داری رو بیان بکنی نداری. اون چیزی که در ذهن ماست بهش میگیم معنا، به یه بیانم بهش میگیم مفهوم. مفهوم یعنی مافهم، آنچه فهم میشه. معنا یعنی اون چه قصد میشه، ولی فرقی نمیکنه. بعضن بهش معنون میگن، اما الان فرق بین این ریزکاریاشو فعلا محل بحث ما نیست. پس ما یه لفظی داریم به کار میبریم، یه معنایی داریم که این در ذهن ماست. یک ما به ازایی هم این در عالم خارج، در عالم عین داره. یعنی الان زید یه لفظی داره که زید است. از این لفظی معنایی در ذهن منه، صورت ذهنی است، از باب علم کیف نفسانی است. در عالم خارج هم یه موجود دوپایی که داره راه میره که این آقای زیدیه که بیرون میره. ممکنه مفاهیم خیلی هاشون در عالم خارج ما به ازا نداشته باشه، یه سری دارن که اینایی هم که عالم خارج هستن، فرش داره، زید داره، دیوار داره. یه سری مفاهیم هم هستن در عالم خارج اصلا ما به ازا ندارن. مثلا شما میگید سیمرغ، میگید فرض بفرمایید که این حیوانی که آتش از دهنش میزنه بیرون چیه؟ اژدها. نداریم، یه مفهوم ذهنی، لفظم داریم، مفهومم داریم، اما در عالم خارج ما به اژدها نداریم. یه سری هم هستند که در عالم خارج هم هستن هم نیستن. اصطلاحاً میگن اینها در عالم خارج ما به اژدها ندارن ولی منشأ انتزاع دارن. اینا میگن معقولات ثانی فلسفی، مثل امکان، مثل وجوب. ما در عالم خارج زید داریم، امر داریم، ممکن نداریم. این ممکن الوجود، ایشون در عالم خارج زیده، اما از اون ور واقعا هم در عالم خارج ممکن الوجوده. یه سری هم مفاهیم اعتباری هن، هیچ در عالم خارج نیستند، مثل ملکیت. ملکیت خارجی نیست، اعتباره. الان محل بحثمون اینا نیست، دایره روابط. پس عالم خارج ذهن ما که موطن مفاهیم و معانی است. هر وقت گفتیم مفهوم این، معنای این، یعنی ذهن. اما خب ذهن آینه خارجه، اگه اینا در عالم خارج موجود باشن ناظر به عالم خارج. اما این لفظ حکایت میکنه از چی؟ از معنای ذهنی. معنای ذهنی حکایت میکنه از چی؟ از اونایی که در عالم خارج هستن. اگرم نیستن، که در عالم خارج نیستن، خب هیچ، حکایت از چیزی نمیکنه. حالا سخن اینه که وقتی ما میگیم عام، این عام صفت کدوم یکی از ایناست؟ صفت این لفظ یا صفت اون معنای موجود در ذهن؟ این رو مخصوصا این بحث گذاشتم، مرحوم آقای هاشم تقی اصفهانی صاحب دعوت المسترشدین آورده، مفصلا بحث کرده، نمیخوام. تو کلمات قدمان بوده، ثمره امروزی بر بحث ما نداره، ولی دقت دوستان رو در بحث بالا میبره. کلن بحثای اصول، اصل اولینی، خاصیت اصلیشون تدقیقه، یعنی دقت رو بالا میبره، ولی ممکنه خیلی هاش ثمره فقهی نداشته باشه. اما طلبه ای که اصول بلد نباشه توان مقابله با شبهات رو نداره. ممکنه بتونه لابلای روایات دیسه روایت بخونه، احکام بخونه، بگه، ولی اگه یه شبه بهش بگن بدون اصول کمیتش لنگه، کمان که بدون فلسفه کمیتش لنگه. خب مرحوم آقای هاشم تقی اصفهانی میگه در مسئله چهار قول موجود. یه عده گفتن این که میگیم عام، این صفت لفظه، یعنی لفظ کل رجل عامه، معناش عام نیست. اگه به معنا میگیم عام، این مجازه. چه نوع مجازیه؟ مجاز نسبت دادن شی به یک شی به سبب ملازمشه، چون لفظ و معنا با هم ملازمه. مثل این که شما اومدن دیشب العیاذ بالله، زبانم لال، خونت و دوز اساس رو جمع کرده برده، شما میگی دیشب خونم و دوز زد. خونت رو نزد، اساس خونت رو زد، اما شما میگی خونم رو زد. خونم رو دوز زد، در حقیقت دوز به خانه شما نزده، به اساس خانه شما زده. اینجا به جایی که بگن لفظ عامه است به لازمش ملازمش که معنا باشه میگن عامه. پس این قول اول میگن اصلا بدانید که عموم صفت لفظ. قول دوم که گفتن سید مرتضی قائل به این قول دومه، مرحوم شهید قائل به این قول دومه، شیخ بهایی به قول دومه، علامه هلی قول دومه، محقق هلی قول دومه، و از اهل سنت ابوالحسین بصری از اصولین مهم معتزلی مسلک قول دومه، غزالی و بیضاوی هم که اینا هم اشعری هن و از اهل سنتن، اینا هم به قول دوم قائلند بنابر نقل مرحوم آقای آشممتقی. خودمون این منابعش رو ندیدیم. اینا گفتن آقا اصلا عموم و عام صفت لفظه، اگر هم به معنا بخواهید نسبت بدید مجازن هم نمیشه. قول اولی ها میگفتن حالا مجازن میتونی بگی، اینا میگن مجازن هم نمیشه گفت که معنا عامه. معنا عام نداریم، ما لفظ عامه. قول سوم کسایی هم گفتن آقا مشترک معنویه. اینا کیان؟ نسبت داده شده به دو تا از بزرگان اهل سنت، قاضی عزدالدین ایجی و عزادی، که این دوتا از بزرگان اصولی اهل سنتن. بازم ما ندیدیم مرحوم آقای هاشم‌تقی اصفهانی نسبت داده. اونا گفتند که این مشترک معنویه. مشترک معنوی یعنی چی؟ یعنی برای معنای جامعی وضع شده. اگر به لفظ یا به معنا میگیم عام از باب مصداقه. مشترک معنوی بدونید همیشه یعنی برای کلی وضع شده، در مصداق استعمال میشه. در بحث‌های قبلی میگفتیم اینجا انطباقه، از باب استعمال نیست، از باب انطباقه. حالا بحثش جا خودش. مثل اینکه لفظ انسان برای معنای انسان وضع شده، هم بر من صدق میکنه، هم بر شما، هم بر زید، هم بر عمر. اینجا هم لفظ عام گفتن برای معنای کلی وضع شده، یکیش البته لفظ، یکی از مصادیقش هم معناست. قول چهارم هم قول به اشتراک لفظی است. قول به اشتراک لفظی گفتن مشترک لفظیه، یعنی دو وضع داره. در مشترک معنوی ما یه وضع داریم، وضع برای کلی. در مشترک لفظی به عدد معانی وضع داریم. خب مرحوم آقای هدایت المسترشدین از بعض اعلام مسئله رو اینجوری جمع میکنه، بسیار جمع محققانه است. نمیگه اعلام کیان، او که از هم دوره‌ای های خود ایشونه. ایشون میگه ببینید اگر مرادتون از عموم یعنی اون لفظی که حکم اگر بران نشست بر افرادش میشینه، که اصول بحث ما همینه، این صفت صفت لفظه. اگه مرادتون از عموم یعنی شمول بر امور متعدده، هم لفظ شامل میشه هم معنا، اینجا میشه مشترک معنوی. اگرم مرادتون شمول بر افراد مصادیق، اینجا فقط معناست که عامه. چرا؟ چون لفظ مصداق نداره، معنا مصداق داره. لفظ که مصداق نداره، لفظ فقط حکایت از معنا میکنه. پس برگردید ببینید مرادتون از معنا از عام چیه. اگه مراد از عام اون لفظی است که اگر حکم بران نشست، اگر موضوع قضیه شد، حکم بران تعلق گرفت به همه، به تعبیر ما اجزایش، به تعبیر اونا مسمیاتش صدق میکنه. خب اینجا میشه لفظ، اصلا عام صفت لفظه. اگر مرادتون اون چیزیست که میتواند شامل امور متعدده بشود، خب هم لفظ میتونه شامل امور متعدده بشه هم معنا، این میشه قول سوم، اشتراک معنوی. و اگر مرادتون یعنی اونی که مفهومه و شامل افراد خودش میشه، مفهوم معناست، مثل شامل لفظ نمیشه. پس این نکته رو ولو یه ده دقیقه رو بی راجبش حرف زدیم، دقت دوستان رو در این مسئله انشالله بالا ببر. این تمام. بحث بعدیمون که بحث مهم نیست، شاید هم جزء بحث‌های کاربردی عام و خاصه و بحث مهم این بحثه، همین جنبندی این اعلام درست به نظرم، جنبندی خیلی خوبی اینه که آیا در ادبیات عرب، دقت کنید، ما اگر بحث عام و خاص رو مطرح میکنیم چون برای فقه مطرح میکنیم و فقه ما منابعش به زبان عربی است، لذا در حقیقت عام و خاص در زبان عربی رو بحث میکنیم، نه هر عام و خاصی در هر زبانی. به همین جهت بحث عام و خاص یه چیزایش ممکنه با سایر زبان‌ها هم مشترک باشه، ولی این از بحثایی که فقط خاصیتش به نسبت زبان عربی است. مباحث اصول خیلیاش ربطی به زبان عربی یا زبان فارسی یا زبان انگلیسی نداره. یادتونم باشه میگفتیم امروزی ها بهش میگن فلسفه حقوق. اینا اصلا این بحث اصول فقه رو ازش تعبیر میکنن به فلسفه حقوق، چون فقه همون حقوق، حقوق مدنی الان 100% رو فقه دیگه، چیزی غیر فقه نداره. حالا بعضیش مثل حقوق بین الملل و حقوق تجارت و اینا تو فقه ما کمتر رد پایی ازش هست، اما حقوق مدنی و حقوق کیفری اینا این بحثای فقه ما هست، همین لغه هست، چیزی غیر اینانی، فقط تفریع فروعاتش بیشتر شد. حقوق رو اونجا براش اصول و قواعد کلی میذارن که همه اصول فقه خودمونه. این زبان نداره، انگلیسا دارن، عربا دارن، فرانسوی هم دارن. یعنی این که مثلا فرض بفرمایید امر دلالت بر وجوب میکنه یا نه، عام چجور، این که مثلا تخصیص چیه، این که براءت چیه، استصحاب چیه، احکام چجوری، این نه بحث هاییست که همه زبان است. اما در بحث عام خاص ما یه سری مباحثمون اختصاصا در رابطه با چیه؟ در رابطه با زبان عربی است. از دور این بحثی که الان میخواییم بخونیم، یعنی ما الان بحثمون در رابطه با فقط و فقط زبان عربی است و لزام در اینجا بسیار تیغمون کنده، به خاطر اینکه تو بحثای دیگه‌اش خیلی عقلیه، عقل عرب و فارس که نداره که، عقلمون از عربا انشالله کمتر نیست، از بعضی هاشون ممکنه کمتر باشه، از بعضی هاشون هم بیشتره، اونا هم همینجورن، خدا عقل رو به اندازه توضیح کرده، البته گفت چیزی که توضیح کرده همه فکر میکنن بیشتر از همه به اونا داده. اما تو این بحث عرب زبانها اگر بیان و میداندار بشن طبیعتاً بهتره، چون اختصاص به اونا داره. الان میرسیم تبادر یکیش، خب با تبادر ما عرب نیستیم که، ما سر و کله با زبان عرب زدیم ولی عرب زبان نیستیم، لذا یه مقداری دست بسته تر با احتیاط بیشتر فقط حکایتگر اقوال عرب ها هستیم. همینجا هم یه پرانتزی باز کنم، احیانا حرفی که سفت علما و مجتهدین طراز اول غیر عرب هم زدن با تردید نگاه کنید، چون اونا هم همین گرفتاری ما رو داشتن، اونا هم عرب نبودن، ذره باید عرب ها بیشتر توش صحبت بکنن. خب نکته‌ای که وجود داره این که سوال اصلی بحث امروزمون که حالا یه هفته شاید کمتر یا بیشتر گرفتارشیم و گفتم هم این بحث پرفایده در فقه اینه که آیا در زبان عربی ما صیغه‌ای داریم که اختصاص به عموم داشته باشه؟ یعنی اگر این رو هر عربی در هر جا به ای نحوه کان در هر جمله امریه، انشائیه، خبریه، تعجب، استفهام تو هر جا اگر این اصطلاح رو، این عبارت رو، این ادات رو شنید بگه این عمومه، داریم یه همچین چیزی یا نداریم؟ از این بحث گاهی تعبیر میشه به این که الفاظ عموم آیا موجوده یا نه. مثلا مرحوم مظفر صاحب معالم و مرحوم سید مرتضی اینا اینجوری تعبیر میکنن که آیا الفاظ عموم داریم یا نداریم. بعضی ها مثل صاحب قوانین آخوند گفتن آیا سیاق عموم داریم یا نداریم. بعضی از بزرگان مثل شهید صدر، مرحوم آقای عثمان باقر صدر، ایشون تعبیر کرده آیا ادوات عموم در زبان عربی داریم یا نداریم. به نظر میرسه همشون یه چیزی میخوان بگن، عباراتنا شتا و حسنکه واحدو، به یه چیز میخوان اشاره کنن. همشون بحثشون اینه آیا ما در زبان عربی کلمات مفرد مثل کل، جمیع، مجموع یا هیئت‌های خاص مثل جمع مکثر یا ترکیب‌های ناقص مثل جمع محلا و الف و لام یا حتی ترکیب‌های کامل مثل نکره در سیاق نهی و نفی، آیا در زبان عربی داریم مفرد، هیئت، ترکیب ناقص، ترکیب کامل داریم که اینها فقط و فقط معنای عموم بدن؟ یه مثال بزنم بر دوستان. ببینید لغت آب فقط و فقط معنای اون جسم سیالی میده که همه میشناسیم. لذا شما بگید در دریا آب است، همین معنا رو میده. در صحرا آب است، همین معنا رو میده. بگی آب خورد، همین معنا رو میده. بگی آب بیار، همین معنا رو میده. آبی در لیوان نیست نکره، همین معنا رو میده. معرفش همین معنا رو میده. اما ممکنه یکی ادعا بکنه بگه آقا ببینید ما برای عموم یه صیغه اختصاصی نداریم، یه چیزایی داریم ممکنه یه جاهایی دلالت بر عموم بکنه یه جایی نکنه. اگر نتونستیم ثابت بکنیم صیغه اختصاصی وجود داره، میدونید گرفتاری چی میشه؟ گرفتاری میشه که ما از فردا اگه برخورد کردیم با یکی از این الفاظ نمیتونیم بگیم حتما معنای عموم داره دیگه. شما اگر رسیدی به یه روایت، تو روایت گفته بود اکرم کل رجلن، میتونی بگی کل رجل معنای عمومه؟ میگن نه، اختصاص عموم نیست که، این اصلا معنای عموم نداره. بعضی جاها عمومه، بعضی جاها خصوصه، بعضی جاها غیره، هیچ کدوم نیست. اگر شما نتوانستید ثابت کنید وجود اختصاصی یک سیاق عموم رو، به این گرفتاری مواجه میشید که فردا در روایات، در آیات، در متون نمیتونید چشم بسته بگید مراد عمومه. پس داستانی که ازش وجود داره اینه. بحثش رو باید بکنیم. قبلش نکته‌ای بگیم. یه نکته‌ای رو دقت باز دقت عبارتیه. گاهی اوقات تعبیر میکنن به لفظ عام، الفاظ عام، گاهی اوقات تعریف میکنن الفاظ عموم. این هم یه دقتی بکنید تو عبارت، اینو ندیدم کسی از آقایون بهش تنبه داده باشه. اگر شما گفتید الفاظ عموم، این از باب اضافه است، مضاف و مضاف الیه، یعنی الفاظی که عموم را میرسانند، الفاظی که تدل علی العموم، مضاف و مضاف الیه میشه. لفظ عموم یعنی لفظی که عموم را میرساند. اما اگر گفتید لفظ عام، این از باب صفت و موصوفه. تو پرانتز چیزی یادآوری بکنم به دوستان، اگه خواستید بفهمید یه چیزی از باب اضافه است یا از باب صفت و موصوف، راشیه راش این حمل بش بدید. میگید گل سرخ، گل سرخ، میتونید بگید این گل سرخ است، پس معلوم میشه صفت و موصوفه. اما کتاب زید نمیتونید بگید این کتاب زید است، کتاب زید، این کتاب زید است، غلطه. کتاب که زید نیست که. در اینجا همینه، الفاظ عموم نمیتونید بگید این الفاظ عموم هستند، این الفاظ عام هستند، عموم نیستند. اگر گفتیم لفظ عام، این صفت و موصوفه، این لفظ عام است. اما گفتید الفاظ عموم یا لفظ عموم، این از باب مضاف و مضاف الیه، یعنی الفاظی که حالا یا ینشأ من العموم نشویه بگیرید، یا لامیه ممیه بگیرید، لمیه بگیرید، فمیه بگیرید، فمیهش هم میشه، فمیه یعنی با فی بیاد، که الفاظی که فل عموم یستعمل، اینجوری میشه. خب مرحوم علامه هلی ایشون فرموده در بحث ما پنج قول مطرحه. علامه هلی کتاب اصولی خوب شسته رفته خیلی کوچیکی داره، این اصول هی که جلو اومده متورم شده. یک کتابیشون داره به نام نهایت الوصول، در اونجا میگن در مسئله ما چهار، ببخشید در مسئله ما پنج قول وجود داره. این اقوالو بگیم بعد بغض و بررسیش فردا. قول اول، گفته قول سید مرتضا و مرجعه است. مرجعه رو دیگه میدونید، خیلی راجبش بحث نکنیم، یکی از نهله های کلامی است. گفته اینا گفتن اصلا در زبان عربی صیغه‌ای که اختصاص به عموم باشه نداریم، خیالت راحت. تمام واژه ها یمکن ان یستفاد منه العموم، یمکن ان یستعمل فی العموم، یمکن ان یستعمل و یستفاد منه الخصوص. دقت کنیم این عبارت که نداریم، این میتونه با مشترک لفظی باشه، یعنی بگیم یه همه الفاظی که در عمومن گاهی وضع شدن برای عموم، گاهی وضع شدن در خصوص، میتوندم به معنای اشتراک معنوی باشه. مرحوم فاضل تونی که قبلا از کتابش هم مطلب آورده بودم وافیه، ایشون به صراحت میگه سید مرتضی قائل به اشتراک لفظی است. حالا مرجعش ممکنه قائل به اشتراک معنوی باشه، ولی بالاخره تو همین قول اول دسته بندی میشه. دومین قول، یه پله از این بهتره، میگه تمام معانی عموم صیغه اختصاصی دارند، یعنی هرگاه استعمال میشوند یستعمل در عام، که این قلقل خوبیه، ما آخرش فقها همین انتخاب میکنند، ما هم همین میگیم، همینجا دستمونو باز کنیم. قول دوم که گفته بود گروهی از معتزله و شافعی و بسیاری از فقهای شیعه بینن، میگن نه کلو کلو رجلن، کل به علاوه مدخول، اینها وضع علل عموم، اصلا وقتی استعمال میشن فقط و فقط عمومو میرسونن ولا غیر. قول سوم از این دیگه یه پله برگشته، اون قول اولم عقبتر، گفتن آقا همه الفاظ عموم اصلا معناشون خاصه، اصلا الفاظی که داریم برای عموم اینها وضع للخصوص، اگر در عموم استعمال میشن مجازه. دقت کنید، بس قول اول میگفت الفاظی که هستن هم عموم میارن میفهمونن، هم خصوص، هم عمومش حقیقت هم خصوص، ولی بالاخره شما اگه نمیدونی از بیرون هیچی نمیتونی گردنش اون بذاری. قول سوم میگه اصلا اینجوری نیست، تمام الفاظی که وضع شدن اینها اصلا برای خصوص وضع شدن، اگه در عموم استعمال میشن مجازیه. قول چهارم و پنجم توقفه. توقف یعنی چی؟ اونو نمیدونی راحت، منتها توقفشون دو جورن. یه عده گفتن ما هیچ جا نمیدونیم، واقعیت اینه نمیدانیم، همون اول کار گفتم ما که زبان عربی نمیدونیم، نمیدونیم تو این قضیه نظر بدیم، چون برای فهم واژه ها ما در بحث‌های وضع گفتیم دو راه داریم، یک تبادر به نوعی قبول کردیم، البته اشکالات سنگینی هم داشت، دو رجوع به قول لغوی. خود لغوی های بگن نمیدونیم، ما میگیم نمیدونیم. خب قول چهارم پس میگه نمیدانیم، آقا آیا لفظ عام داریم یا نه نمیدونیم. قول پنجمی ها کسایی هم گفتن آقا اگه در خبر وعده وعید اینا استعمال بشه نمیدونیم، اما در امر و نهی داریم. یعنی اگر شما امر رو در امر و نهی استعمال بکنید، ما صیغه اختصاصی داریم، چرا؟ همه مردم را اکرام کن، از هر نوع شرابی بپرهیز، اینا چرا؟ اینا رو میفهمیم. اما اگه گفتیم هر کس همه مردم را اکرام کند فردای قیامت به او ثواب میدهند، وعده است، اینا نمیدونی، ممکنه خاص باشه ممکنه عام باشه. از اشعری که خب میدونید دیگه امام همه اهل سنت، ابوالحسن اشعری که البته همین امام اهل سنت در زمان خودش بدبخت خیلی با مصیبت زندگی کرده، به گونه‌ای که وقتی مرده چهار نفر هم تشییع جنازه‌اش نرفتن، یعنی هر چقدر میخواسته بگه آقا من حرفام به درد شما میخوره، در دوره حیاتش هیچ کسی براش ترم خورد نکرده، قبولش نمیکردن اهل سنت، بعد مرگش خیلی باد به پرچمش خورده. آقای ابوالحسن اشعری ایشون دو قول ازش نقل شده، یه قول توقفه، یه قول هم مثل همون قول اوله، قول مرجع است. قول ششمی هم بگیم و بحث و بقیهش رو بذاریم بر فردا. قول ششم رو مرحوم آقای آمیز ابوالحسن مشکینی، باز دوباره چند بار بگم، نه آقای آمیزعلی مشکینی که بعد از انقلاب امام جمعه قم بود، آقای آمیز ابوالحسن مشکینی که شاگرد آقای آخون بوده و یه حاشیه بر کفایه داره، ایشون در حاشیه بر کفایش به سید مرتضی یه قول شیشومی رو نسبت میده که فاضل تونی هم این رو تصریح میکنه، قبول میکنه. ایشون میگه سید مرتضی میگه در عربی ما نداریم صیغه‌ای که فقط عموم رو داشته باشه، اما در زبان شارع یه حقیقت شرعیهی پیدا شده که داری. یعنی چی؟ یعنی اگر یبن علی بقال، عاشق حسن، عباس، نمیدونم منبری یا قانونگذار عرب یا هر کی گفتن نه اینا دلالت بر عموم ممکنه بکنه که نکنه، اختصاص به عموم نداره. اما اگه در قرآن، در کلام ائمه، در متون دینی وارد شد، چرا صیغه اختصاصی داریم؟ یعنی قائل به اینو حقیقت شرعیه شده. این شش قول آقای آخوند خراسانی همون اول کار ریشه بحث رو مطرح میکنه. چی میگه فردا؟